خیرش بر صاحب مانده نباشین. سلام و صبح شنبه همه شما بخیر. 7:30 به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. زمینه سازی برای گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر کیها اشتراک کردند؟ تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این مجموعه خبری. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و همچنان از ناپدید بودن هزاران تن پس از زلزله ویرانگر در نیپال خواهد شنید. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. صدر اعظم پاکستان به طور ناگهانی از مناطق قبایلی دیدن کرده است. در بالتیمور امریکا 6 افسر پلیس در پیوند با قتل یک مرد سیاه‌پوست متهم شدند. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است به عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده است. با این خبر آغاز میکنیم که یک مؤسسه به نام پاگواش زمینه گفتگوها میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را در قطر فراهم کرده است. معاون اول شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی است. عبدالحکیم مجاهد افزود که این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. قرار است این نشست روز یکشنبه و دوشنبه در شهر دوحه برگزار شود. از سوی دیگر گروه طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کرده. گفته می شود در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان می گوید کمک هایی که تاکنون با قربانیان حادثه لغزش زمین در این ولایت صورت گرفته اندک است. محمد زکریا سودا بر رادیو آزادی گفت
کمک هایی که صورت گرفته اما انگیای شده، اما کمک هایی نشده که در اونجا دفعه با پاسخگو برای بازمانده های قربانیان حادثه بوده باشه. حکومت توانمندی از این را نداره چه هایی داشته باشه که اونجا در رویس ولی برای کمک را برای بازمانده های علاقه برسند.
در نتیجه لغزش زمین در قریه جرم بالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان کم از کم 52 تن کشته و 10 تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در این حادثه حدود 800 باشنده قریه جرم بالا بی خانه شدند. رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق نارام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تامین کند. نواز شریف در یک سخنرانی تلویزیونی که از وزیرستان شمالی پخش می شد گفت در نتیجه قربانی های زیاد اردو امنیت در وزیرستان شمالی تامین شده است. در جریان عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی بیش از 80,000 تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. 6 افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مرگ یک جوان سیاه‌پوست با اتهامات جنایی روبرو شدند. فردی گری 25 ساله 2 هفته پیش در جریان بازداشت پلیس شدیداً زخمی شد و سپس جان داد. مرلین ماسبی سارنوال شهر بالتیمور دیروز در یک نشست خبری اعلان کرد که فردی گری جوان سیاه‌پوست که تحت توقیف پلیس این شهر قرار داشت به قتل رسیده و برای 6 پلیس در این رابطه حکم بازداشت صادر شده است. او افزود The findings of our comprehensive, thorough and independent investigation یافته های تحقیقات جامع کامل و گسترده ام را با معاینات طب عدلی ثابت می سازد که مرگ آقای گری یک قتل بوده است، چیزی را که ما امروز دریافت کردیم ما را به این باور رسانیده که اتهامات جنایی را اعلان کنیم. مرگ فریدی گری تظاهرات گسترده را در چندین شهر ایالات متحده در پی داشت. معترضان خواهان اصلاحات در طرز عمل پلیس و توقف قتل‌های غیر قابل توجیه توسط پلیس شدند. در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند. سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید حدود 1000 تن از اروپایی ها نیز در میان ناپدید شدگانند. شمار تلفات زلزله که شنبه گذشته نیپال را لرزاند به 6250 تن رسیده است. صدر اعظم نیپال میگوید که ممکن است شمار تلفات به 10,000 تن برسد. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است با عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده است. این اقدام گرجستان به منظور شدت بخشیدن تلاش‌ها برای پیوستن به سازمان ناتو خوانده شده است. سرپرست صدارت گرجستان دیروز در تبلیسی گفت که تیناتین کیداشویلی با عنوان یک شخص محترم و با اعتماد نزد واشنگتن و کشورهای اروپایی شناخته شده است. پیشنهاد گرجستان برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا خشم روسیه را برانگیخته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. نشست صلح در قطر رسمی است یا غیر رسمی؟ یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ زحمن کدام مذاکرات صلح وجود نداره؟
گزارش دیگر داریم در این مورد که ناامنی در برخی از مناطق بغلان مردم را از خانه هایشان بیجا ساخته است.
در هر چیز مشکل مواجه هستیم. در یک چادر آمدیم، چیزی نوردیم. پهلوی زد لوک آمده.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان از ناپدید بودن هزاران تن پس از زلزله ویرانگر در نیپال به شما خواهیم گفت. در پایان این مجموعه خبری رادیو آزادی هم مثل هر روز دیگر صحبت دلچسب داریم در رنگ‌های زندگی.
یعنی با خریداری یک باب آپارتمان در ترکیه یک هموطن ما با تمام فامیلش میتونه که اقامه دائمی در کشور ترکیه بگیره.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید گزارش اولین مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که یک مؤسسه در قطر زمینه گفتگوها میان شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را فراهم کرده. اما معاون اول شورای عالی صلح افغانستان این گفتگوها را که قرار است روز یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شود غیر رسمی میخواند. عبدالحکیم مجاهد میگوید این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. طالبان نیز با نشر اعلامیه از حضور نمایندگانشان در این نشست خبر دادند. فرشته نگاه موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید آیت از این شورا جهت اشتراک در یک کنفرانس در مورد افغانستان عازم قطر شده است. عبدالکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت این کنفرانس که از سوی مؤسسه موسوم به پگواش دایر می شود غیر رسمی می باشد و به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره، لیکن زحمت کدام مذاکرات صلح وجود ندارد. ورکشاپ است، ورکشاپ از طریق یک موسیقی به نام پگواش دایر میشه. ممکن پاکستانی ها را هم دعوت کرده باشن و در همین کنفرانس شرکت میکنم. لودیر سوم در این کنفرانس شرکت میکنه و به حیثیت یک شخصیت مستقل، نه به نمایندگی شورای عالی صلح.
پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از عطاءالله لودین معاون دیگر شورای صلح افغانستان گزارش داد که هیئت 20 نفری شورای عالی صلح افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه با نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر گفتگوهای باز خواهند داشت. عبدالکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت هیئت شورای عالی صلح که روز جمعه عازم قطر شدند و دعوت مؤسسه پگواش برای اشتراک در یک کنفرانس غیررسمی رفتند، نه به نمایندگی از موقف رسمی حکومت افغانستان. این چیز است که در اعلامیه طالبان نیز انعکاس یافته است. طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کردند، اما افزودند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در این اعلامیه گفته شده که طالبان پیش از این نیز در نشست‌های مشابه در ژاپن و فرانسه اشتراک کردند. از سوی دیگر یک منبع آگاه از این کنفرانس به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت بر علاوه طالبان، نمایندگان گروه شورشی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. به گفته منبع در این کنفرانس تلاش خواهد شد تا با ملاقات میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان و حزب اسلامی زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح مساعد شود. گفته شده است در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک دارند. این نشست در حال دایر می شود که طالبان به تازگی از آغاز عملیات تابستانیشان خبر داده و درگیری ها میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور از جمله در ولایت کندز ادامه دارد.
شنیدید که قرار است برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با شماره از نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند. آیا این نشست که غیر رسمی خوانده شده زمینه را برای آغاز گفتگوهای جدی و رسمی صلح فراهم خواهد ساخت؟ سوال است که فرشته نگاه در مصاحبه با سمی یوسفزئی کارشناس مسائل افغانستان مطرح کرده است.
اینمی کمپرنس که از طرف پگواش که یک ارگانی از کشورهای اروپایی هستند، اونا از بسیار وقت در این جستجو بدن که یک کنفرانس دایر نماید و گفته میشد که این کنفرانس باید هفته گذشته در ترکیه میشد، لیکن در خطر برگزار میشود و گفته میشود که طالبا پیش از اینکه در این کنفرانس شرکت نماید شرایطی داشتن و شرایط این بود که بدون طالبا چند افرادی که از طالبا نیستن یا پریشان در کابل جای داده شده یا طالبا نمیخواید که اونا را ببینه در همچه کنفرانس ها اونا باید نبیارد و گفته می شود که میزبانی کانفرانس مشارکت طالبان را قبول کرده. در این باید افکار تبادله شود و هر جناح در مورد قضیه افغانستان نقطه نظر خود را اظهار نماید، لیکن به هر حال یک پیشرفت خوب است و همیشه وقتی که در هر چه موضوعات وقتی که جنگ و جدل می باشد در ابتدا مذاکرات غیر رسمی با کوشش اطراف بی‌طرف برگزار می شود، بعد از به طرف مذاکرات رسمی می رود.
این مذاکرات غیر رسمی خوانده شده وقتی که طالبان حاضر نیستند که در میز مذاکرات رسمی با مقام های افغان یا شورای عالی صلح افغانستان بنشینند، پس چطور این مذاکرات غیر رسمی یا دایر شده از سوی یک مؤسسه بی‌طرف چطور میتونه که مثبت واقع شود به نظر شما؟
علمی شستن افراد که در یک بحران شریک هستن، اطرافش مهم هر دو طرف هستن، فکر میکنیم هر چند که اونا روی بروی امرا یک دیگه میشن از اونا مثبت میباشه، اعتماد بحال میشود و فرصت خوب برای فهمیدن موقف یک دیگه میباشد. ما فکر میکنیم که بشار چیز مهم هستن بجایی که از طریق رسانه ها علیه یک دیگه گفتار شود یا علی یک دیگر پروپاگاند شود، اونا یک جای میشیند، اونا خودشان زیر فشار مردم میآید که شما یک جای شستی، یک جای گپ میزنی، یک جای چای میخورید، ولی چرا به طرف صلح نمیآید؟ ما فکر میکنیم که یک اقدام بسیار مثبت هستند.
در همچو یک وضعیت که نقاط مختلف افغانستان درگیر جنگ است، نشست شورای عالی صلح و اعضای طالبان و حزب اسلامی کمک خواهد کرد که شدت از این درگیری ها و جنگ کاهش بیابد تا حده؟
پیش از مذاکره شدت جنگ تقریبا از لحاظ نظامی یک برخورد عادی می باشد، لیکن برحال اگر هر دو طرف زیر یک چتر می شنود، یک دیگر گپشان می شنود، امرا یک دیگر مذاکره می کند، یک پیغام خوبی برای مردم افغانستان هستند که باوجودی که مردم امرا یک دیگر می جنگد، باز هم زیر یک چتر میشیند، امرا یک دیگر مذاکره میکند و امید برشان پیدا میشود که امکان دارد که یعنی مذاکراتی که امروز بر یک ساعت میشیند شاید روز دوم بر پنج ساعت بشیند، بالاخره به مذاکره تسلسل تبدیل شود و بالاخره به طرف افغانستان صلح بیارد.
نظریات سمی یوسفزای کارشناس مسائل سیاسی را در مورد گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ آیا گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر میتواند دروازه گفتگوهای جدی و رسمی صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان بگشاید؟ نظریات و پیشنهاداتتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiar و با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ماستید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. یک مؤسسه به نام پگواش زمینه گفتگوها میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را در قطر فراهم کرده است. معاون اول شورای عالی صلح افغانستان اما به رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی است و به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان میگوید کمک هایی که تاکنون با قربانیان حادثه لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان صورت گرفته اندک است. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق نارام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تامین کند. 6 افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مرگ یک جوان سیاه‌پوست با اتهامات جنایی روبرو شدند. فردیگری 25 ساله دو هفته پیش در جریان بازداشت پلیس شدیداً زخمی شد و سپس جان داد. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است با عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده. این اقدام گرجستان با هدف شدت بخشیدن تلاش‌ها برای پیوستن به ناتو خوانده شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند و همچنان در رنگ‌های زندگی هم صحبت داریم دلچسب. اما اکنون جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌ها نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی. باشید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد مذاکرات اخیر مقام‌های آمریکایی و قطری در مورد آینده قماندانان طالبان که در بدل آزادی با برگدال از گوانتانامو رها شدند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد مذاکرات دو جانب در مورد اطمینان امنیتی از ناحیه 5 تن از قماندانان ارشد طالبان که از گوانتانامو رها شدند به روز پنجشنبه آغاز شد. با باور واشنگتن پست این گفتگوها بیشتر در مورد تمدید ماموریت متمرکز خواهد بود که قطر از سال به این سو آن را رهبری کرده و در این حال از آن کشور خواسته شده است تا زندانی ها را تحت نظارت داشته باشد و آنها را از سفر کردن باز دارد. از برخی مقام ها که نام هایشان گرفتن نشدن نقل شده است که امریکا و قطر روی زندانیانی که به کشور دیگر تسلیم داده شدند نیز گفتگو می کنند. بنوشته روزنامه در گفتگوها در شهر دوحه پایتخت قطر مقام های این کشور شمار از گزینه ها را در مورد آینده رهبران طالبان پیشنهاد کردند، یعنی کسانی که با خانواده هایشان هم مانند مهمان در قطر زندگی می کنند. واشنگتن پست نوشته که توافق میان آمریکا و قطر در مورد نظارت از زندانیان رها شده طالبان در اخیر ماه می به پایان میرسد. 5 تن از قماندانان ارشد گروه طالبان در ماه می پارسال در بدل رهایی با برگدال از گروگان از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر تسلیم داده شدند. روزنامه اظهارات عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح افغانستان را نقل کرده که گفته است حکومت افغانستان و طالبان در نظر دارند تا وارد مذاکرات شوند، اما به گفته وی هر دو جانب میخواهند از موضع زور و قدرت پیش آیند. آقای مجاهد همین موضع گیری را دلیل شدت یافتن جنگ ها عنوان میکند. مجله تایم درباره یک فیلم مستند که در مورد تصویربرداران افغان ساخته شده تمرکز کرده است. مجله اظهارات نجیب الله مسافر یک تصویربردار افغان را هم نقل کرده که گفته است کشور بدون تصویر کشور بدون هویت است. در این فیلم مستند ابعاد مختلف زندگی افغانها که توسط تصویربرداران گرفته شده دیده می شود. مسعود حسینی، همسرش فرزانه واحدی و همچنان وکیل کوسار کسانند که در این فیلم مستند موسوم به فریم به فریم نقش دارند و کارهای اینها به نمایش گذاشته شدند. آقای حسینی در این فیلم میگوید که از وضعیت آینده نگران است، اما وی دستاوردهای چند سال گذشته را در عرصه رسانه و تصویربرداری در افغانستان مهم عنوان میکند. مو اسکارپلی و الکساندر بومباج دو آمریکایی هستند که فیلم مستند فریم به فریم را میسازند. هم مفکوره با مسعود حسینی، اسکارپلی نیز فکر میکند که افغانستان در حال حاضر یک محل خاص و در عین حال کشور با وضعیت نامطمئن است. با گفته وی همین دلیل است که همه نفس خود را قید کردند. این کارگردان آمریکایی یک گفته دیگر همین تصویربردار افغان را تکرار کرده که جهان شاید افغانستان را دوباره به فراموشی بسپارد.
حالا بشنویم که در پی اوجگیری درگیری و ناامنی های تازه در برخی از مناطق ولایت بغلان صدها تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بسیاری از این افراد از دندغوری، دهنه غوری و بغلان مرکزی هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان از وضعیت این بیجا شدگان گزارش می دهد.
شماری از این بیجا شده ها در ساحه وزیرآباد پل خمری که درد دلشان را به رادیو آزادی بیان می کردند گفتند هیچ چیزی با خود نیاورده اند و زندگیشان به بسیار تلخی می گذرد.
کم کم که باشه می 19,000 یا 20,000 تعداد خانه می رسه که مردم کلیش مهاجر شده.
در هر چیز مشکل مواجه هستیم. یک چادر آمدیم چیزی نبردیم. پایلو که سر لوک آمده مردم.
بسیار مردم در حالات جنگ زخمی شدن، خانهش ماندن، در گرفتن. هیچ چیزی زندگی در این مردم نماند. نیست به سیاسر و مردم سرلوچ و پایلوچ در این قریه و در قریجات گشنه و تشنه غلطیدگی است. دولت برای از این ماجره کمک بکنه با این تخونه میشه گشنه و تشنه در هر بغل غلطیدگی است.
کل اگه من گرختم آمدیم در این کسی کلا داره کسی هیچ چیزی پاکت زدی اگر پا تو گرختم آمدن.
آنها که عمدتاً مالدار و زراعت پیشه اند نگران زمین های در حال ثمر و حیواناتشان که بی صاحب رها شده است نیز می باشند و اما در ساحه جنگ مردمان ملکی زیادی گیر مانده اند که مجال فرار از خانه را ندارند. مانند این مرد که می گوید اطفالش زخمی شده اند ولی راه برای انتقال آنها به شفاخانه را ندارد.
ما جنو که خلاق ملاخلا قبل نزنیم نوردین نام داریم و همی تو اشتکای ما مردم برای ما دو سیر دانه و جزا قیداشکا و جقره غلطدگی سازوی طرف بریم میگو شما دو قید طالبا کمک میکنی نمیمانه بسیار بطن قسمی قمرنی میای که همی تو خاصخانه برای اشتکا میزن از بالا زخمی شده ها و جقره غلطدگی در بحال کسی در مارب تیپا غلطدگی سازوی جقره آقاده دیم فقاقیم که ما مردم آنه در کامجان که میشه همو جهدی ما مردم بسیار.
من سعی کردم تا در این مورد با مقامات امنیتی بغلان صحبت نمایم اما موفق نشدم. ولی محمد ظریف ظریف عضو شورای ولایتی بغلان در مورد میگوید اگر به زودی وضع آرام نشود حالت بدتر از این به وجود می آید.
از همه مهمتر همی هست که یک عملیات را برای پرتوان که بتانند مردم دوباره پس به خانه های خود بروه و اگر عملیات به زودترین وقت صورت نگیره واقعا جای از یا موضوع مواد اولیه از یا خیلی مشکل است. مؤسساتی که در اینجا هست یا حکومت یا کشورهای بیرونی که در اینجا نقش اساسی را در رابطه با کمک و همکاری با مردم افغانستان دارن باید به کمک از یا بشتابن.
در جنگ هایی که هفته قبل با حملات گسترده طالبان در ولایت بغلان آغاز شد تا اکنون افزون بر بیجا شدن انعد از مردم تعداد زیادی هم از طرفین درگیر کشته و یا زخمی شدند. طالبان میگویند در این جنگ که عمدتا در ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند غوری جریان دارد چندین پوسته امنیتی را تصرف کرده اند، ولی مقامات امنیتی بارد انعدا میگویند از برخی از پوسته ها عقب نشینی تاکتیکی کرده اند، ولی در مقابل بیش از 40 شورشی طالب را کشته و زخمی نموده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پس از زلزله نیرومند هفته گذشته در نیپال هنوزم هزاران تن ناپدیدند. بر اساس گزارش ها بسیاری از افراد که ناپدید شدند اروپایی هستند که برای سیاحت به نیپال رفته بودند. از سوی دیگر هزاران نجات یافته از این زلزله چشم برای کمک های قدرت های همسایه اند. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
در حالی که کمک ها برای هزاران نجات یافته زلزله اخیر در نیپال آغاز شده است، گزارش ها از لادرک بودن هزارها نفر خبر می دهند. تعداد قربانیان این زلزله به 6250 نفر رسیده است، اما احتمال می رود که تعداد قربانیان اضافه تر از ارقام یاد شده باشد. حکومت نیپال تعداد مجروحین این زلزله را 14350 نفر خوانده است. بر اساس خبرگزاری رویترز تعداد 800 یافت شده از ظرفیت مراکز موجود بیشتر است و به همین خاطر مقامات دستور دادند تا 800 قربانیان بلافاصله پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار سوزانده شوند. سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه زلزله در نیپال 8 میلیون نفر آسیب دیده است و حداقل 2 میلیون نفر به آب، غذا، خیمه و دوا نیاز دارند. از سوی دیگر سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید که حدود 1000 تن از اتباع اروپا نیز در جمع کسان شاملند که در اثر زلزله در این کشور لادرک شدند. سفیر اتحادیه اروپا گفته است ممکن برخی از این اشخاص در امن و امان باشند، اما بنابر وضعیت فعلی نتوانستند با سفارت‌های کشورهای خود به تماس شوند. تا کنون طبق اطلاعات به دست آمده 371 تبع فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلند در جمع کسان شاملند که لادرکند. کشورهای دیگر اروپایی تلاش دارند تا ارقام دقیق اتباعشان را که در این زلزله لادرک شدن دریابند. زلزله به درجه 7.8 درجه ریشتر که شنبه گذشته نیپال و بخشهای دوردست چین و این را تکان داد، شدیدترین زلزله در نیپال در بیش از 80 سال گذشته بوده است. این زلزله 61 کشته در هند و 25 کشته دیگر در چین از خود بر جا گذاشته است.
گزارش بود از فرشته. نگاه بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخونید، آزادی رادیو نقطه org.
رنگ های
زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، ما فعلا در کنار همیرا حقمل استاد پانزه حقوق پانتون کابل قرار داریم و می خواهیم با اینا صحبت هایی داشته باشیم که در پولی ازی که تدریس میکنن در پانتون دیگه چی مصروفیت ها دارن.
ما در کنار تدریس در پانتون های مختلف کشور فعالیت های مدنی را هم انجام میتون و در این اواخر فعالیت های تجارتی را هم آغاز کردیم و کنار از او خودستایی نشه فعالیت های سیاسی را هم پیش میبریم.
بسیار عالی. خب استاد، فعلا که ما در این دفترتان قرار داریم، در این قسمت توضیح بدین که اینجا کدام کارا صورت میگیره؟
خب این دفتر که شما در او قرار دارین یک دفتر تجارتی هست. ما در ضمن ازی که شرایط و زمینه را مصاحب میکنیم با رزو ایده از هموطنان که میخواین در ترکیه صاحب ملکیت شوان یا دارایی داشته باشن، کارا از اونا را سربراه میکنیم. از طرف دیگه با چندین پانتون داخل ترکیه موافقت نامه هایی داریم که جوانایی که در افغانستان خواهان ازی باشن که تحصیل تالی خود در کشور ترکیه در فاکولته ها و پانزده های مختلف ادامه بتن، شرایط بر از اونا آماده و مساعد می سازیم، چی به سطح لسانس، ماستری و دکترا.
بسیار خوب استاد، گفتین که شرایط تحصیل برای جوانان در کشور ترکیه مساعد می سازین. یک مسئل کدام شرایط داشته باشه؟
اینا پانتون های شخصی هستن. در قدم اول علاقمندی خود شاگردا هست و دیگه 75% نمراتشان باید تکمیل باشن. اسناد را که به دست دارن باید اسناد تقلبی یا جعلی نباشه و دیگه ای که ما سپیششان زمانت میگیریم به خاطر از اینکه اونا وقتی که به تحصیلات میرن دوباره باید به کشور برگردن و مصدر خدمت به جامعه شان شوی. همچنان مثلا پانتون های ترکی برشان یک تخفیف را هم در نظر گرفتن و با شرایط بسیار سهل میتونن که از خدمات تدریسی در معتبرترین پانتون های ترکیه اینا مستفید شوند.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تشکر از اسمس هایی که به رادیو آزادی فرستادین. حنیف از هلمند نوشته که گفتگو با طالبان باید منفعتش بیشتر از ضررش باشد. عبدالناصر از هلمند گفته که مذاکرات صلح توطئه پاکستان است. و احمد از زابل گفته